دل کی دریائی
دل کی دریائی
دل کی دریائی
دل کی دریائی
متفردن متفردن
دل کی دریائی
دل کی دریائی
يشبهه أحد
بالكبرياء فليس يشبهه
بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام حضور همه شما بینندگان عزیز، محترم و البته فرهیخته شبکه جهانی ولایت، و امیدوارم که حال روزتون خوش، آخر عاقبتتون انشالله به خیر باشه. در خدمت شما هستم با افتخار، علیرضا عابدی، اینجا قاب شبکه جهانی ولایت هست، برنامه پرسمان اعتقادی. از چند هفته پیش مبنی بر این شد که به غیر از چهار شنبه ها جمعه ها همین برنامه پخش بشه به خاطر استقبال شما بینندگان عزیز و محترم، و امیدوارم که از این برنامه بهره کافی و وافی رو انشالله ببرید. این برنامه حول سوالات شما میچرخه و من از شما خواهش میکنم که در صورت امکان تلفن هایی رو که دوستان دارن زحمت میکشن زیرنویس میکنن و فضای مجازی و پیامک، حتما برای ما نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو و سوالات خودتون رو در رابطه با مسائل مختلف اعتقادی برای ما بفرستید. یه تحقیقی میخوندم نوشته بود که 93% منظور ما آدما از طریق صحبت کردن انتقال پیدا میکنه، یعنی اگه ما پیامک رو بخوایم بفرستیم فقط 7%. پس ما دوست داریم صدای گرم شما بزرگواران رو از هر جای این کره خاکی که هستید انشالله بفرستید و بشنویم، و انشالله که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم. در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدی شاهرودی استاد حوزه و دانشگاه هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی محبت فرمودید، تشریف آوردید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عارض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دستون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمتتون باشیم. انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه، انشالله گفتن هامون شنیدن هامون از بهترین عبادات و از نورانی ترین فلاسفه زندگیمون باشه، که علل قاعده باید چنین باشه، چون بحثا بحثای اعتقادی و بحثای معارفی است. من تو این چند جلسه اخیر، تو این چند برنامه، شاید 8-10 برنامه اخیر، موضوع بحث رو معرفت دینی قرار دادیم و روایتی راجع به معرفت دینی خدمت دوستان تقدیم کردیم. یک روایتی است که هم از امیرالمومنین نقل شده، هم از امام باقر، هم از امام رضا علیه السلام، حالا با عبارت‌های تفاوت خیلی ناچیز که مضمونش یکی است. من حدیث رو از تحف العقول می‌خونم، از قول امام باقر علیه السلام، که امام باقر فرمودن الکمال کل الکمال. کمال یعنی همون هدف آفرینش انسان، همون مقصدی که انسان میخواد به اونجا برسه، اونش میگن کمال. حالا قرب الله باشه، خلافت اللهی باشه، مقام خلافت اللهی باشه، لقاء الله باشه، بهشت باشه، نمیدونم اون مقام انداللهی باشه که اندرب همیرزقون، هرچی باشه، اون کمال همون هدف نهایی آفرینش هست. حالا امام باقر میفهمد الکمال کل الکمال، همه کمال در سه چیزه: یک، التفقه فی الدین، این که انسان معرفت دینی پیدا بکنه. چرا؟ چون وقتی که انسان معرفت دینی پیدا کرد، وقت میفهمه که مقصد کجاست، مبدا کجاست، راه کدامه، رهرو کیه و چه مشخصاتی داره، راهنماها کی هستن، سازوکار حرکت چجوریست، دست اندازها، گردنها، پرتگاهها، لغزشگاهها، موانع، عوائق راه رو میفهمه. اینا رو میفهمه. دین همین چیزا رو به انسان نشون میده، میگه تو کی هستی، از کجا اومدی، کجا میخوای بری، مقصد کجاست، راه کدامه، چاه کدامه، سازوکار حرکت چیه، و چیزی از این قبیل. اینا بهش میگن دین. التفقه فی الدین، اولین گام برای کمال اینه که انسان دین رو فرا بگیره، معرفت دینی پیدا بکنه. دو، و صبر و علن نائبه. در مسیر راه انسان بردبار و مقاوم و صبور باشه، چون به هر حال دستاندازهایی وجود داره، گردنه ها و سنگلاخ های وجود داره. قرمشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن، خیلی از این سنگلاخ ها. به هر حال باید انسان بردبار باشه، صبور باشه. این دو و سه و تقدیر المعیشه. در زندگی انسان برنامه داشته باشه، حساب کتاب داشته باشه. زندگی انسان، زندگی اقتصادیش، زندگی مذهبیش، زندگی خانوادگیش، خلاصه همش تقویم داشته باشه، برنامه داشته باشه. روزش، هفتهش، ماهش، سالش، جوانیش، کل عمرش، همه اینها برنامه داشته باشه. زندگی اقتصادیش برنامه داشته باشه، زندگی سیاسیش. در اقتصاد اگه انسان برنامه نداشته باشه و دخل و خرجش با هم سازگار نباشه، بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش باید 19 خرج 20. حالا بعضی دخلشون 10 خرجشون 20 که باید بر احوالشون خون گریست. اینا نیاز به تقویم داره، نیاز به تقدیر داره که انسان برنامه ریزی باشه زندگیش. اگه این سگام رو برداشت، دین رو شناخت، یک، بردبار، صبور، مقاوم بود، دو، با برنامه حرکت کرد، چون رهرو نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. اگر این سه تا گام رو برداشت، امام باقر علیه السلام فرمودن و امیرالمومنین و امام رضا علیه السلام، حدیث هر سر این بزرگوار من دیدم، این انسان به کمال خواهد رسید، مقصد خواهد رسید. همه کمال در این سه گامه، این سه گامه.
میشون مرور بکنیم راه‌های رسیدن به کمال، در واقع این سه، اسمشو بذاریم گیت، اسمشو بذاریم مرحله، اسمشو بذاریم پله و ترتیب داره استاد. در درجه اول معرفت دینی، در درجه دوم بردبار و صبور بودن در راه دین و با برنامه بودن
کلا در مسیر راه،
در راه زندگی و با برنامه بودن.
بله، تقدیر معیشت داره.
و این نوبت سوم چقدر میتونه گره از کار ما باز بکنه؟ بسیار. ما استاد گرامی اگر موافق باشید وارد سوالات بشیم. مقدمه ای رو جناب استاد محمدی فرمودن و دوست داریم که این در واقع مقدمه هم پیشاهنگی بوده بر اون سوالات و نظرات و اون چه که شما از ما خواسته اید. پس باز هم ازتون تقاضا میکنم، باز هم دوستان قبل از برنامه گفتن حتما تأکید کنید این کار رو انجام میدم که با ما در ارتباط باشید. 3012 فضای مجازی و صدای گرمتون رو از طریق تلفن‌ها دوست داریم بشنویم. استاد گرامی اگر موافق باشید سیل پیامک رو داره میاد دیگه، به ترتیب بریم جلو تا انشالله ببینیم که به کجا خواهیم رسید. چهار شماره آخر 8935. من این پیامک رو معمولا عادتم این هست در برنامه ها میخونم دیگه، برداشتتون و اینکه بالاخره احترام به مخاطبم هست. پرسیدن که درباره عدسه میگن که هر وقت عدسه ای آمد این کار را ترک این کار را بکنید، یعنی انجامش ندید. اول از این درسته یا نه در رابطه با عدسه؟ برای خود من در مواردی پیش آمده که صبر کردم برایم خوب بوده و صبر نکردم ضرر کردم.
بله، این یک باور خرافیست که در جامعه وجود داره که وقتی عطس اومد باید صبر کرد. نه، در شرع ما در اسلام چنین چیزی رو نداریم. جا داریم که وقتی انسان عطس میکنه بگه الحمدلله رب العالمین، چون در او با عطس سلامتی انسان تضمین شده. اون انرژی های مضری که باید خارج میشد با عطس خارج شده و انسان سلامتیش تا مدتی تضمین شده. به همین دلیل باید بگه الحمدلله رب العالمین. و بهتره که دیگران هم اگر میخوان سخنی بگن، مثلا به عربی بگن یرحمکم الله، یا به فارسی بگن که خدا رحمتش براتون نازل کنه، اون هم بگه مثلا خدا شما رو رحمت کنه، یا خدا شما رو بیاموزه، یغفر الله لنا و لکم. اینا تو روایت داریم که کسی که عفسی میکنه بهش بگید یرحمکم الله، اونم بگه یغفر الله لنا و لکم. حالا اگه نگفتید به زبان فارسی هم بگید نداره. اینا رو ما تو روایت داریم. اما اینکه وقتی عفسی کنه انسان صبر کنه، اگه صبر نکنه از کنه مشکلی برای شش میاد، اینها درست نیست. بله، اون تلقین که شما میکنید اون تأثیر داره. اینکه باورتون شده که اگر برید اتفاق میفته اون اتفاق هم گاهی میفته و شما اینها رو به هم نسبت میدید، به هم میبندید، میگه خب من صبر نکردم،
بافته های ذهنمون رو،
آره من صبر نکردم، این اتفاق در حالی از شما بیدید اون اتفاق مربوط به این صبر نکردنه. اگه چیزی ذهنتون اومد برای اینکه برطرف بشه، یه صدقه بدید و برید. نه، ما هیچ وجه عقلی، علمی، شرعی برای این نداریم که وقتی عطسه میشه انسان بنشینه مثلا مدتی صبر کنه بره. حالا یه دو تا اومد چیکار میکنید؟ اگه سه تا اومد چیکار میکنید؟ سه برابر صبر میکنید، مثلا گاهی اطرافش سر هم میاد، طرف سرما خورده، خب عطسش میاد، بگیم میشه بعد صبر کرد، چه ربطی داره اون کارش میخواد انجام بدید؟ به هر حال این مسئله نه در شرع نه در اسلام مطلب رو داریم ما، نه عقل این حرف رو قبول داره، نه علم مطلب رو ثابت کرده، بنابراین بچی نداره. بله، اون چی که عرض کردم که در روایت هست، همون گفتن الحمدلله رب العالمین، که انسان با این عطسه در واقع انرژی های منفی از وجودش دور شده و سلامتش تا مدتی تضمین شده، به همین دلیل گفتن که بگید الحمدلله رب العالمین.
پس میفرمایید که هیچ پشتوانه عقلی و فقهی و شرعی نداره اینکه بخوایم صبر، عطسه اومده صبر کنیم و کاری رو
خرافه بدون تردید.
بسیار. سوال بعدی استاد پرسیدن 6956 4 شماره آخر. سلام خدمت شما و مهمان گرامی، سلام علیکم دوست بزرگوار. من در گذشته با وجود علم بر بزرگی بعضی از گناهان اونها رو مرتکب شدم، اما الان نسبت به اونها توبه کردم، آیا گناهان من بخشیده میشه با وجود اطلاعم نسبت به بزرگی و زشتی گناهان؟ یعنی میدونم دارم چه کار انجام میدم اما الان پشیمانم.
بله، توبه گناه رو پاک میکنه، هر گناهی باشه با توبه پاک میشه. بله، نکته دوم اینه که گناه وقتی که آگاهانه میشه قبحش بیشتر میشه و از خودم میشه عذابش بیشتر میشه، وقتی که آمدانه میشه خب از روی عمد و آگاهی و در واقع یک نوع اعلان جنگ با خداست. میگه نه، انسان از سر شهوت و تحت تأثیر شهوت و غفلت و جهل و اینها گناه انجام بده، دیگه اعلان جنگ با خدا نیست. اما وقتی انسان آگاهانه پی به قبش هم برده و کاملا هم میدونه چه کار زشتی داره انجام میده، در مقابل خدا ایستاده و با خدا داره عصیان خدا رو میکنه، این گناه عظمتش بیشتر میشه، قبحش بیشتر میشه، زشتیش بالاتر میره، اما هر چه باشه با توبه پاک میشه. نکته سوم اینه که فرمودید توبه کردم، این یه مقدار نیاز به دقت داره، نیاز به تأمل داره، چون شیطان گاهی سر انسان کلاه میذاره. توبه باید آثارش مشخص باشه. اگر همه چی تغییر داده شده، یعنی لباسی که باعث گناه شده عوض شده، شغلی که باعث گناه شده، دوستانی که داشته انسان، خوراکی که داشته، مسکنی که داشته، اگر این تغییرات در زندگی انسان حاصل شده، معلومه که توبه صورت بسته. اگر نه، الان به ظاهر شما میگه توبه کردم، اما اگر اون قلب شما، وجود انسان جستجو بشه، قول امروزی آنالیز بشه، وقت میبینی در لایه‌های پنهان نفس انسان لذت گناه باقی مونده و مادامی که لذت گناه در نفس انسان وجود داره توبه صورت نبسته. بنابراین باید دقت بشه که آیا واقعا من دیگه از گناه بدم میاد، متنفر شدم، یعنی ذائقه من عوض شده، تو نفس من دیگه این گناه جایی نداره، بلکه نفس من نسبت به این گناه تنفر داره. اگه اینجوری شده باشه این توبه صورت بسته، و اگر توبه انجام شده باشه یقینا خدا میبخشد، چون خدا که خلاف نمیگه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. پیغمبر فرمودن از تایب و من از زم کمن لازم بله، کسی که از گناه توبه کرده، کسی که اصلا گناه نکرده، و فرمود از توبت و تجب و ما قبله، توبه قبل خودش رو کلن پاک میکنه، از بین میبره. امیر رو فرمودن از توبت و تسحر القلوب و تقصل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میشوید. در قرآن هم فراوان داریم که پرحال توبه، چون خداوند توابه، یعنی بسیار توبه پذیره، از طرف خدا مشکلی نیست، اما از طرف ما که حالا میگم توبه کردم، این یه مقدار بیشتر نیاز به تأمل دارم. نکته چهارم عرض می‌کنم که حالا اگر بر اثر این گناه حقی تولید شده، اون حق باید ادا بشه، حالا چه حق الناس باشه چه حق الله باشه، اون حق باید ادا بشه.
می‌فرمایید که در واقع این موارد باید رعایت بشه.
بله.
استاد گرامی، سوالی رو بلافاصله بعد از این صحبت شما همین الان در رابطه با همین مسئله پرسیدن، سرکار خانم حسینی از استان سمنان پرسیدن که آیا این جوازی برای انجام گناه می شود که خداوند متعال تمام توبه ها رو میپذیرد یا نه؟
نه خیر، چون اولا کسی گناه نکرده بهتر از اینه که گناه کنه و توبه بکنه. از عیسی فرمودن گناه نکردن بهتر از اینه که انسان گناه کنه و توبه بکنه. و دو اینکه از کجا که انسان توفیق توبه داشته باشه، از کجا که هم در حال گناه نمیره، حالا نه اون موقع نمرد، از کجا که توفیق توبه داشته باشه، حالا توبه کرد، از کجا که توبه واقعی باشه. از اون طرف باز خدا هم به هر حال نداشت باشن دوستان که هر توبه بنده محفوف به دو تا توبه خداست. اول خدا باید به بنده برگرده، بهش توفیق توبه بده، تا توجه خدا نباشه انسان به سقوطش ادامه میده. در قرآن توی سوره مرحله توبه داریم که فتاب علیهم لیتوبو ان الله و تواب الرحیم. تو این آیه سه بار توبه اومده. این سه بار توبه دو تاش مال خداست، یکیش مال بنده. اول خدا باید به بنده توبه کنه، یعنی به بنده برگرده تا بنده توفیق توبه پیدا بکنه. بعد که توفیق توبه پیدا کرد، توبه واقعی بکنه بنده، بله اون وقت خدا تواب است و میپذیرد. در قرآن دوستان هر جا توبه رو دیدن با حرف علام و تعدی شده اون توبه خداست. تاب علیهم لیتوبو. هر جا با علام و تعدی شده اون توبه بنده است. بنابراین از کجا که توفیق توبه پیدا بکنه؟
پس در واقع اون گام اول اون عنایت خداونده. اصلا خداوند عنایت بکنه که تو توبه میکنی یا نه.
نکته بعد این که حالا فرض کنیم همه اینها رو ازش صرف نظر کردیم، خدمت شما عرض کنم که قبول کردیم، اما آیا این توبه برای این که مجوز گناه درست بشه هست یا نه برای اینه که انسان ناامید نشه؟ خب اگر راه بازگشت نبود، طرف میگه خب من که آب از سرم گذشته، حالا چه یک وجب چه سر جان، وقتی که ببینید چی میشد اگر توبه نبود، ببینید که چه اتفاق میافتاد. بنابراین توبه نوعی امیدواری است به رحمت خدا و اینه که برگردم، حالا من تا اینجا اشتباه کردم، حالا که متوجه شدم برگردم. اگر توبه نبود همه باید میرفتن دیگه، همه باید سقوط میکردن، اون وقت علی میمونده حوضش اگر توبه نبود. بنابراین توبه خودش یک راهی است برای امیدوار شدن. و در این مناجات خمس اشعر، اولی مناجات مناجات تائبین، دوستان بخونن اونجا امام سجاد عرض میکنه خدایا تو دری به سوی رحمت خودت باز کردی به نام توبه. این بسیار مقام بالایی است. حالا بعد از اینکه این در بازه، اگر کسی غفلت کرد یه مقصر خودشه. و این نکته رو عرض میکنم، توبه دوستان شرایط سختی داره، به سادگی نیست. من این مطلب یه بار گفتم تکرار میکنم، در نهج البلاغه هست، در کافی هست، در جاهای دیگه هست. یه شخصی اومد خدمت مولا و امیرالمومنین گفت که استغفر الله ربی و اتوبه. حضرت ناراحت شدن، وزیر جاری بهش فرمود وی حک، وای بر تو، یا سکلک امک، وای بر تو، تمام شد دیگه، توبه کردی؟ بعد حضرت فرمود توبه 6 تا مقدمه داره، 6 گام انسان باید برداره بعد بگه استغفر الله ربی و اتوبه. یک، ندامت، ندامت جانسوزی که هستی گناهکار رو با آتش بکشه. الان از کردم که اگر وجودش بررسی بشه، در لایه های نفسش گاهی گناه اونجا لانه کرده، خودش خبر نداره، آنچنان ندامتی که این وجود سوزنده بشه و از خاکسترش اغنوسوار یک وجود جدید ایجاد بشه، اونه که پاکه، چون آتش پاک کننده یه. اگر چوبی نجس باشه بسوزه پاک میشه. این وجود نجس که با گناه نجس شده با آتش ندامت میسوزه، خاکستر میشه، اون خاکستره که پاک میشه. دو، عزم بر ترک برای ابد. یه تصمیمش اینه که اگر من تا ابد زنده بودم دیگه به این گناه بر نگردم. سه، ادای حق الناس. دارم فرمایش امیرالمومنین رو که قبل از استغفار انسان باید 6 گام رو برداره: ندامت، عزم بر ترک، ادای حق الناس، ادای حق الله، گناه کرده حق خدا رو زیر پا گذاشته باید ادا بکنه. 5، همون گونه که به نفس لذت گناه رو چشونده باید زحمت و سختی طاعت رو هم بچشونه. نفسی که به نامحرم نگاه کرده باید با بیدارخوابی در راه خدا، چشم باید ادب بشه، نفس باید ادب بشه. و شش، گوشت و پوستی که بر اثر گناه رویده، در زمان گناه رویده، با آتش حسرت و به خاطر حسرت و ندامت از گناه ذوب بشه، به جاش گوشت و پوست جدید بروید، وقت این شخص تائبه، وقت باید سخفر الله ربی و عطو بایده.
البته همچین هم کار، نمیخوام بگم ناامید از درگاه خداوند شدن، چون که بزرگترین گناه ناامیدیه، ولی همچین هم کار نمیشه بگی ساده ای هست.
همینه که بین سادگی هم نیست. البته از این شش تا شرط من عرض کردم، به نظر بنده اون دو شرط اول شرط صحت توبه هست که اگر نباشه اصلا توبه وجود نداره، چهار تا شرط دوم شرط کمال توبه هست. حالا این بحث دیگه میخواد، پس نه به این سادگی هم شما فرمودید نیست.
بسیار عالی. ظاهرا تلفن داریم دوستان گرامی. آقا جناب آقای رجبی از ملایر ظاهرا. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر. دوست گرامی اگر صدای من رو میشنوید سلام علیکم.
بلندتر
سلام علیکم،
در خدمت شما هستم قربان.
الو
الو سلام علیکم، در خدمت شما هستم جناب رجبی. سلام علیکم، در خدمت.
ببخشید شبکه ولایت دیگه درسته؟
بله بفرمایید بزرگوار، سوالتون رو بفرمایید.
همون سوالی من دارم، شبکه ولایت رو دارم میبینم. خب
بله،
بعد یه سوالی بزنم افتاد به همکارم، هم گفتم من مادرم با داداشم در اثر تصادف رفتم شب هفته بچه پسرعموم، خب بعد سر زدن و موقع برگشتنی تو جلوی تهران تصادف کردم از بین رفتم. حالا من شنیدم که میگن مثلا کسایی که در راه صله رحم از بین میرن مثلا حکم شهادت دارن، حکم شهید حساب میشن.
حتما یک بار سوال رو مرور کنم، مادر شما به همراه برادر شما که روز جمعه هست و براشون طلب آمرزش میکنیم در راه برگشت از تهران تصادف میکنن، از دنیا میرن، ولی به خاطر دیدن اقوام رفته بودن، درسته؟ میفرمایید کسی که در این راه رفته ظاهراً شهید حساب میشه.
شهید حساب میشه؟ بله بله.
یه همچین سوالی رو مطرح فرمودید. بله. بله، استاد پاسخگو خواهند بود. در خدمت شما هستم. استاد گرامی، اگه سوالی می‌سازید.
سوالو گرفتم من. عرض کنم که چنین مطلبی رو من ندیدم جایی. داریم مثلا فرض کنم من قصد دون مالی فهو شهید، یا من قصد دون اهلی فهو شهید. کسی در راه طلب علم مرده باشه شهیده، کسی که بر محبت پیامبر و اهل بیت پیامبر مرده باشه شهیده، کسی که در هر شبان روز 20 بار بیاد مرگ باشه شهیده. اما این مطلب رو که برای صله رحم یا برای مثلا شرکت در یک مجلس ختمی کسی رفته باشه و فوت کرده باشه شهیده، من جایی ندیدم این مطلب به این شکلش. اما به هر حال کارشون بسیار کار مهمی بوده، ثواب زیاد داشته و در واقع در راه خدا بوده، و چه بسا که خدا هم اجر زیادی بهشون حتما خواهد داد که ما هم باز براشون طلب رحمت و غفران میکنیم. مطلب دوم این که حالا منظور از این که مثلا اینا که من گفتم شهیدن، نه اینکه حکم شهید داشته باشن، چون شهید کسی است که در راه خدا در معرکه کشته شده باشه. اون شهیدی که در معرکه کشته شده، خب غسلش غسل نداره، کفن نداره، حق ندارن غسل و کفن بدن، باید با همون لباس رزم بهش نماز بخونن، دفنش کنن، یه قصد و کفن نباید بشه و احکام دیگه ای داره. خب طبعا این اون افراد اون احکام رو ندارن. مطلب بعد این که خود این کارها، این چیزها گاهی ممکنه ثوابش خیلی زیاد باشه، ثواب هست که چند تا شهید رو داشته باشه. در واقع دارم که هر کس سوره تکاثر رو در نماز واجب بخونه ثواب 50 تا شهید داره مثلا. این گونه اگه به این معنا باشه اب نداره، بله ثواب زیادی داره، چه بسا ثوابش از چند تا شهید یا از یک شهید هم بیشتر باشه. به این شکلی فرض کردم، ولی من تو روایات به این شکلی شما فرمودید هیچ روایتی رو ندیدم که هر کس به این شکل از دنیا بره این اجر شهید داره یا به منزله شهیده.
بسیار عالی. تلفن بعدی رو میشنویم. سلام علیکم دوست بزرگوار، شبکه جهانی ولایت رو میبینید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. ظاهرا آقای آذری.
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه.
عزیز من تو این نمازم یه خورده این سر نکنم، یه خورده نه خیلی بیشتر، یعنی الان نماز یه جورای ترک کردم و خیلی هم دارم زد میگیزم. خواستم از استاد محمدی بپرسم و چه کار بکنم اشتیاق بیشتر مثل غذا خوردن، مثل خوابیدن، من اشتیاق بیشتر پیدا کنم واسه نمازم. خواستم سوال این بپرسم.
خواهش می‌کنم. اصلا سوالی اگر دارید بفرمایید. میشنویم پاسخ.
ممنون، متشکرم.
علت اینکه شما نسبت به نماز اشتیاق چندانی ندارید اینه که نماز رو از اهمیتش رو، عظمتش رو، سخن گفتن با خدا رو و آثار و ثمراتی که نماز خوندن داره و پیامدهایی که کاهلی نسبت به نماز داره اینها رو خیلی اطلاع ندارید. هرچی بیشتر اطلاعش نسبت به اینها زیادتر بشه وقت جایگاه نماز تو ذهن شما بالاتر خواهد رفت و دیگه کوتاهی نخواهید کرد. من از شما سوال میکنم که اگر به شما بگن که اگر شما نمازتون اول وقت بخونید یک نماز، حالا فرض کن نماز همین فردا صبح رو یا فردا ظهر رو اگر برید تو مسجد با جماعت نماز بخونی به شما 1000 تا سکه میدن. انصافا ممکنه که نرید شما بگیر بلش کن ما به خیالش، یا نه اگر شده همه کارها رو تعطیل کنی بگی 1000 تا سکه میگیرم مشکلم حل میشه دیگه، مثلا تا آخر دیگه چنین چنان میشه. چرا؟ چون این 1000 تا سکه رو شما ارزشش رو میدونید. حالا سوال ارزش نماز ظهر که شما بخواید با جماعت بخونید بیشتر یا 1000 تا سکه؟ پاسخ اینه که اگر همه ثروت های دنیا جمع بشه ضرب در 1000 بشه، ضرب در میلیون بشه، به اندازه یک رکعت نماز که شما اونجا شرکت کردی ارزش نداره. چون این انسان متوجه نیست، خیلی راحت این ارزش رو از دست میده. مطلب شاید من تو همین شبکه خدمت دوستان عرض کرده باشم، یه زمانی اون قدیما عیدی و کارمندا سکه میدادن، همین تفش سال پیش اینجوری بود. خب یه خانمی اومد، بنده مسئولیتی داشتم، اومد تو اتاق من داشت گریه میکرد. گفتم چه گریه میکنی؟ گفت که من سکه عیدیم رو گرفته بودم، بچه گریه کرد گفت بده به من، من بهش دادم. حالا رفته اومده میبینم یه بستنی آورده و میگه من سکه رو دادم بستنی گرفتم، بستنی فروشم گذاشته رفته. من اونجا جا خوردم، گفتم ببین ما صبح تا شب بارها بارها بدتر از این بچه عمل میکنیم
ولی هیچ موقع
گریه نمی کنیم.
گریه نمی کنیم.
چرا؟ چون متوجه نیستیم چه کار کردیم. مادر متوجه شد که این سکه مثلا فرض کن به اندازه مثلا 10000 تا بستنی میارزید، بچه به یک بستنی فروخته داده سکه رو. ولی بچه که متوجه نبود اگرش میپرسیدن چیکار کردی میگفت سر بستنی فروش کلا گذاشتم.
و خیلی از اوقات ما نقش اون بچه رو بازی میکنیم.
بدتر از کردم بچه اقلا کامی شیرین کرد، سکه داد بستنی گرفت. ما هزاران سکه میدیم زهر حلاحل میگیریم تو وجود نفس خودمون. کسی نماز از دست میده چی به جای نماز میگیره؟ چی جای نماز میگیره؟ چیزی ما داریم در دنیا نه. در این حدیث رو شاید خدمت دوستان خونده باشم، پیامبر داشتن از جای عبور میکردن، یه شخصی روز قبلش دفن کردن تو قبرستان، اون اطرافیاش بجان که بخوان براش دعا کنن، براش ذکر و اینها بخوان استغفار کنن، سر و سینه میذارن و گریه میکردن. اینها پیامبر یه جمله فرمود، فرمودن رکعتان خفیفتان التی تحتقرونها احب و الی صاحب هذا القبر من دنیاکم و ما فیها. دو رکعت نماز سبک که شما کوچیک میشمرید برای صاحب این قبر از همه دنیای شما و اون چه در دنیاست محبوب تره. چرا؟ چون او از عالم برزخ این دو رکعت نماز رو میبینه، همه دنیا رو هم میبینه. بعد از سوال کنن که این دو رکعت نماز خفیف سبک که ما سریع خوندیم کوچیک میشمردیم این ارزشش بیشتر یا کل دنیای ما میگه اصلا قابل قیاس نیست. این دو رکعت نماز 1000 بار از دنیای شما ارزشش بیشتر. پس نکته اولین برادر عزیز که علت اینه که ما قدر نماز، جایگاه نماز، عظمت نماز رو نمیدونیم. چیکار کنید شما؟ آیات و روایاتی که راجع به نماز هست اینها دم دستتون باشه. ماجراها و داستانها و کتابها حتی رمانهایی که در این باره نوشته شده اینها رو شما تغییر کنید، هر از گاهی بخونید، هفته یکی دوبار اینها رو نگاه کنید. اینا باعث میشه انگیزه شما نسبت به نماز قوی بشه. بعد دیگه اگر هرچه شما تحت فشار قرار بگیرید، اگر همه دنیاتون بره دیگه نماز اول وقتتون از دست نخواهد رفت. دو، یه مدت تمرین کنید، عزم جزم داشته باشید که نماز اول وقت بخونید و برید مسجد، به حرف نفس گوش نکنید، به خودتون فشار بیارید. یه مدت کوتاه این و از ادامه پیدا میکنه، بعد یواش یواش عادی میشه براتون و عادت میکنه. این عادت خوبه، عادت به کار خوب خوبه. و نکته آخر این که خودتون رو تنبیه کنید. اگر یه وقت نفس گفت حالا نماز رو ولش کن، به تأخیر افتاد یا نخوندید، یه جریمه برای خودتون تعیین کنید، بگید فردا روزه میگیرم. با خودتون عهد کنید که هر وقت نماز رو نسبت به نماز کاهلی کردید، یه تنبیه. حالا اون چی که برای نفسون سخته، یه وقت نفس ممکنه روزه برای سخت نباشه، پول دادن برای سخت باشه، بگید اگر من نمازم به تأخیر بیفته یا نسبت به نماز کاهلی بکنم، مکلفم که فردا 1,000,000 صدقه بدم. ببین نفس چی براش سخته، همون رو براش جریمه قرار بدید، دیگه نفس جرأت نمی‌کنه که بخواد به شما بگه حالا ولش کن. شیطان هم یواش یواش دست از سر شما برخواهد داشت.
و اینجا ناخودآگاه توی فکر و ذکرم، ذهنم اون نماز حضرت آیت الله بهجت اومد که چه عشق بازی توی قنوت نمازشون میکردن با خداوند متعال. قطعاً که دیگه
کل نماز از اول تا آخر همش دیگه هوای دیگه ایشون بود، همه نماز در حاله.
بسیار تلفن بعدی ظاهرن داریم. جناب آقای رحمانی از کرج، صدا و تصویر ما از شبکه جهانی ولایت و پرسمان اعتقادی میبینید و میشنوید. سلام علیکم.
خدمت شما و حضرت محترم.
سلام علیکم. در خدمت شما هستم جناب رحمانی.
دو تا سوال داشتم. یکی این که امام موسی کاظم به طور مثال، حالا حدودا دقیقا نمیدونم چند تا، ولی فرزندان زیادی داشتن، خواستم بپرسم مثلا بدون امام رضا و حضرت معصومه و حضرت شاشرا مثلا دیگه اطلاعات چند به مقام خاصی نرسیدن دیگه فرزندانشون. من می‌خواستم ببینم مثلا فرزندان امام به مقام خاصی نرسیدن، مثلا به امامت اینا چطور، مثلا امامزاده ها که مثلا چند نسل فرزند بعد اونان، مثلا آدما مطمئنن آدمای خوبی بودن که مثلا براشون اینجوری مقبره درست کردن که بعضی مثلا ما میریم زیارت میکنیم اینا، این مثلا ما الان از کجا من مثلا آدمای خوبی بودن. یکی این که از این چند تا شینم که تو کتاب حماسه حسینی استاد مطهری گفته شده که مثلا تو کربلا امام حسین دختری به نام حضرت رقیه نداشته، می‌خواستم ببینم این صحت داره یا نه.
بسیار
دست شما در نکنه.
محبت کردید، بزرگوار، ممنون از تماستون. استاد اگه پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم که نسبت به سوال اولشون که امامزاده ها مقامهاشون با هم فرق میکنه، خب معلومه که فرق میکنه. صرف فرزند امام بودن که فضیلت نیست، ما فرزندان امام فاسد هم داریم. فرزند امام جعفر صادق علیه السلام عبدالله افتهه که آدم منحرفیه. فرزند امام هادی علیه السلام جعفر کذابه که آدم منحرفیه. فرزند حضرت نوح پیامبر اولوالعزم اون فرزندی که کافر بود و منحرف و جونه که صرف این که فرزند امام باشه حتما خوب هم باشه. از اون طرف کسی فرزند امام نباشه خوب نباشه. خب سلمان فارسی نه فرزند امام بود نه نسبتی با اهل بیت داشت، پیامبر فرمود سلمان من اهل بیت، سلمان از ما اهل بیت. داشتیم کسانی که آقا می فرمود محمد ابن ایبر، بگید محمد ابن علی نگی محمد ابن ایبر، اینقدر شخصیت بالا بود که این فرزند من هست اینقدر. بنابراین اینجوری نیست که بگیم که حالا کسی فرزند امام نباشه، نه، این جناب عبدالعظیم که از شخصیت‌های کم نظیر هست، از امامزاده‌های کم نظیرشون با 4 واسطه به امام مجتبی میرسه، یعنی نسل 4 امام مجتبی میشه، 4 پشت میخوره تا به امام مجتبی میرسه، ولی شخصیتش از خیلی از امامزاده‌های بلافصل بالاتره، عظمتش بیشتره. مثلا بعد این که این فرمودید که از کجا، خب اینها تاریخ زندگیشون هست، شخصیتی بودن عبدالعظیم که من عرض کردم محدثه، ما بیش از 90 حدیث از ایشون داریم که مستقیما از امام دریافت کرده و نقل کرده. عالم بوده، مجاهد بوده، فقیه بوده، تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام بوده. اواخر عمرش هم خدمت امام هادی، امام فرمود یا ابوالقاسم، خونیش ابوالقاسم بود، تو تحت ولایت ما هستی، یعنی امامت ائمه، ولایت ائمه علیهم السلام رو به خوبی باور داشت. خب اینا اینجوری شناخته شده بودن، زمان خودشون شناخته شده بودن، بعدها شناخته شدن، آثارشون باقی است. به این طرق اینها شناخته میشن، بعد براشون مقبره میسازن، بعد هم کرامت هایی که دارن، حضرت معصومه سلام الله علیها که حالا شما اسمشون بردید، خب چرا اینقدر عظمت پیدا کرده؟ چون هم زمان حیاتش
ببینید عده از ایران رفتن خدمت امام کاظم علیه السلام، سوالهایی رو مکتوب نوشته بودن همراه خودشون که اونجا پاسخ کتبی از امام بگیرن. رفتن امام مسافرت بود، فاطمه معصومه هنوز به حد بلوغ نرسیده بود، نه قبل از بلوغش بود، اومد سوالها رو گرفت برد پاسخ داد و آورد. اینا وقتی برمیاشتن تو راه به امام کاظم علیه السلام برخوردن، ماجرا رو گفتن. امام سوالها رو گرفت، سوالی که از ایران بردن اونجا باید سوال مهمی باشه، سوالهای کوچیکو که از شهری به شهری نمیبرن که. امام گرفت فرقه رو خون و سه بار اون جمله پیامبر رو که فداها ابوها نسبت به زهرا گفته بود و نسبت به فاطمه معصومه گفت. امام کاظم فرمود فداها ابوها، پدرش به قربانش. تمام پاسخ‌ها درسته. این چنین شخصی بوده، این کی بوده؟ قبل از بلوغش. بعد هم کرامت‌هایی که از این بانوی بزرگوار در طول سال‌های سال جناب از خانم که صدر المتعلهین با همه عظمتش که از نوابغی است که ما کم داریم نظیرش رو، در همین کهش قم مدتی به صورت انزوا به سر می برد. خودش میگه هر وقتی برام سوال علمی پیش می اومد، مشکلی پیش می اومد که نمیستم حل کنم، می آمدم قم، می رفتم کنار حرم این بانوی بزرگوار، دور شب نماز می خوندم، مشکلم حل می شد، برمی گشتم. ایشون صاحب کرد. خب اینا رو مردم می بینن، اینا باعث میشه که اینها بهشون توجه میشه و اقبال میکنن مردم بهشون. پس اینجوری نیست که بخواد قصری باشه. امام کاظم هم بعد از 35 تا بر حسب نقل مشهور فرزند داشته که در روایت هست که 18 تا پسر داشته و 17 تا دختر، این مطلب هست و بسیارشون هم شناخته شده هست و خیلیش هم شخصیت بزرگی هستن. حالا سو شما اسپوردی جناب شاه چراغ و خود امام رضا علیه السلام به حسب مسئله سلام الله علیه و افراد دیگه هم هستن که در گوشه کنار ایران و شهرهای دیگه در کشورهای دیگه هستن.
بسیاره. و سوال بعدیشون پرسیده بودن که یه جایی مطالعه میکردن ظاهرا شهید مطهری که حضرت رقیه در کربلا نبودند.
اون چه که شهید مطهری گفتن اینه که ما در منابع معتبر و مهم خودمون اسمی به نام رقیه از دختران امام حسین علیه السلام سراغ نداریم. با این مطلب به این شکلش درسته. ما منابع مثلا ارشاد که یکی از معتبرترین منابع ما هست راجع به تاریخ ائمه علیهم السلام، خوش ما نگاه میکنیم ببینید در بین اسماء فرزندان امام حسین علیه السلام دختری به نام رقیه وجود نداره. همطور در بهار، در کتابای دیگه، همه منتهی آمار کتابای دیگه به این اسم برخورد نمی کنید. این فرمایش شهید مطهری به این شکله که ما در منابع معتبر خودمون دختری به نام رقیه برای امام حسین سراغ نداریم. اما اینکه حالا نبوده از این وقتی نظر بنده هست که عرض بکنم، به نظر ما چنین دختری امام حسین علیه السلام داشته، این دختر در کربلا حضور داشته، در مقتل‌های معتبر داریم که وقتی امام حسین علیه السلام داشت ودا می‌کرد، دختر 3-4 ساله از بقیه فاصله گرفته بود، تنها داشت گریه می‌کرد، امام حسین رفت اون رو روزانوش نشون و خصوصی باش خداحافظی کرد و فرمود من دوباره پیش تو برمی‌گردم و بعد هم رفت. چنان که خود کلمه رقیه، اسم رقیه رو ما در مقتل‌ها داریم. امام حسین وقتی داشت ودا می‌کرد، یکی از نام‌هایی که برده در کنار مثلا زینب، ام کلثوم، سکینه یا سکینه، رقیه هم هست. حالا بعضی ممکنه بگن که رقیه دختر امیرالمومنین زن مسلم بن عقیل بوده، که این درسته چون مولا امیرالمومنین هم دختری به نام رقیه داشت که همسر مسلم بن عقیل بود و اینم در کربلا هم حضور داشت که میشه خواهر امام حسین. میشد بگن که با خواهرش ودا کرد، ابن نداره. مثلا بعد اینکه به هر حال این کودکی که الان در شام دفنه که چند سال پیش که قبل خراب شده بود، وقتی شکافتن دیدم کودک 3-4 ساله ای اینجا دفنه که اون سیر بزرگوار که بدن رو در آغوش گرفته بود، در مدت 3 شبانه که داشتن قبر رو تعمیر میکردن، ایشون نه نیاز به قضا داشت، نه نیاز به دستشوی داشت، فقط موقع نماز این بدن رو میذاشت به زمین، رفت نماز میخوند، برمیگشت با دستش میگیره، 3 شبانه روز نگه داشت تا قبر تعمیر شد و دفن کردن. این مطلب در خبرگزاری ها اومد. این کودک صاحب کرامتی که الان در شام دفنه که عرض کردم، اینو که دیگه دیدن مال زمان ماست، مال قدیمی نیست.
شما می‌فرمایید که مستند هست این مورد.
این در همین شام دفنه و این همون کودکی است که کودک امام حسین بود که در شام از دنیا رفته و دفن شده، چون امام حسن نمی‌تونه کودک 3-4 سال داشته باشه، حداقل فرزندان امام حسن اون زمان باید 10 سال به بالا باشن. این کودک حتماً کودک امام حسین علیه السلام هست و در شام هم دفنه. پس تا اینجا شما تردید نکنید که کودکی از امام حسین که صاحب کرامته، تأکید میکنم که صاحب کرامته، در شام دفنه. از جمله کراماتش هم اینه که بعد از 1300-400 سال این بدن سالم مونده. یه از این روشنتر چی که یه بدنی بعد از 1400 سال به شکل وقت تصرف کنه در اون شخصی که سه شبان روز نه غذا نیاز داره نه دستشویی نیاز داره تا این قبر تعمیر شد دفن شد. من در بعدی که عرض میکنم اینه که دوستان توجه داشتن چون خود امام حسین سید شهدا سلام الله علیه فرمود آقا علاقه داشت که اسم همه بچه هاش اسم پسراش علی باشه اسم دختراش هم فاطمه باشه. خودش میگه اگه خدا 100 تا به من پسر بده اسم همه رو میذارم علی و اگه خدا 100 تا به من دختر بده اسم همه رو میذارم فاطمه. بعید نیست که این دختر دو تا اسم داشته، یک اسم فاطمه حالا مثلا فاطمه صغرا که در تاریخ هم اومده و دو رقیه، چنانکه مثلا اون عبدالله رضی که در کربلا به شهادت رسید ما میگیم علی اصغر، اسمش عبدالله بود که به همین اعتبار هم حسین میشه ابو عبدالله، ولی همه میگن علی اصغر شهید شد. یعنی عبدالله علی معروف شد، علی گفته میشد. بعید نیست که این دختر هم اسمش فاطمه، یعنی اسم اصلیش رقیه بوده و چون آقا سید شهدا به همه میگفت فاطمه بین هم گفتن فاطمه. خلاصه عرض من اینه که از نظر بنده قطعا دختری به نام امام حسین علیه السلام در کربلا بوده، در مقتل‌های معتبر فراوان داریم. این مطلب شاید یه بار دیگه خدمت دوستان عرض کردم، بنده کتابی در مقتل نوشتم به نام اشک معرفت که اونجا احیانا به این مطلب اشاره کردیم و ثابت کردیم. حالا الان شک کردم که اونجا چی رو نوشتم. قطعا به نظر ما امام حسین علیه السلام دختر 4 ساله‌ای داشته که این دختر در کربلا حضور داشته، همین دختر در شام فوت کرده، اونجا دفن شده، همین قبریه که الان در شام موجود هست. حالا اسمش چی بوده، فاطمه بوده یا رقیه بوده یا اسم دیگه داشته، این بحثی است. و این هم که در منابع معتبر نیامده دلیل بر نبودنش نیست. خیلی از تو منابع معتبر نیامده، نمیشه بگیم نیست. همین در همین ارشاد که من گفتم خیلی از موارد دیگه نیامده، مثلا فرزندان همین حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خیلیش نیامده اونجا بگیم نبودن. خب نبودن، بنابراین اون چیزی که شهید گفتن درسته، در این منابع معتبر نیامده، اما چون نیامده پس وجود نداره؟ نه وجود داره. همین که عرض کردم این خلاصه مطلب بشه شما یقین بدونید که این مطلب به همیشه البته نظر بنده هست که بنده به مطلب رسیدم با دلایل و با منابع تاریخی که در کربلا حضور داشته، در شام فوت کرده، همونجا هم دفن شده. حالا بعضی از گزارش هایی که بعضی از افراد میگن و میخونن ما اونها رو قبول نداریم به اون شکلی که حالا بعضیا گفته میشه، اونها رو خیلی بهش، اما اصل قضیه رو شما تردید نکنید.
بسیار عالی. ظاهرا تلفن دارین دوستان بزرگوار، اگر میشه در خدمت شما هستیم. جناب آقای خاجویی از سیرجان ظاهرا.
الو سلام علیکم. خسته نباشید.
زحمت کشیدید بزرگوار، در خدمت.
جناب آقا ببخشید، آقا محمدی بن نجیب معتمد شبکه ولایت.
در خدمت شما هست.
نادقا همون سال قبلی بنده خدا داشت این مدتی رو نمازم خیلی دلسرد شدم، اصلا نمیتونه آجاقا میخواستم اینم چی به این میگه نمیتونه نمازم بخونه، همون چی دلسرد شدم اینا. بعد از اون قبلا مثلا یه برنامه بوده هر کار میکردم، هر جور سجده میرفتم، هر کار میکردم دعا کردم مستجاب بشه به نمیشده، اصلا نمیدونم به خاطر اون چجوریه خیلی دلسرد شدم. رو نمازم رو عبادتم اینا رو ذکرهایی که میگفتم
بخواستم آجابا هرچی
معبد میکنه
من
رانمایی
کنه.
ممنون.
بسیار اصول سوالی هایی دارید در خدمت شما. پاسخ رو میشنم جناب آقای خاجویی.
ممنون قربون
شما. از کنم که اولا همین که شیطان به شما میگه دل سرد شدی و این حرفا، اینو به حرف شیطان گوش نکنید. چرا دل سرد شده باشید؟ همین که اینجا تلفن کردید معلومه که دغدغه دارید، اگه دغدغه نداشتید که تماس نمیگرفتید.
که پیگیر این هست که چرا دل سرد شده، قطعا یه کورسوی امیدی هست.
بله دغدغه دارید و نگرانید. پس این که شیطان میگه دل سرد شدید و توجه ندارید، نه اینا خیلی به حرف شیطان گوش نکنید. دوم این که علت یابی کنید، ببینید علت چیه. یه وقت شما خیال میکردید که مثلا دعاتون مستجاب نشده این باعث سردی شده، خب اشتباه میکنید، اون دعا مصلحت شما نبوده، صلاح نبود که اون حاجت شما داده بشه، دعا کردید ثوابش هم بردید، ده برابر، ده ها برابر اون چی که خواستید خدا به شما داده، حالا یا تو دنیا یا بعدا در آخرت بهتون خواهد داد. پس اون رو شما ضرر نکردید. گاهی ممکن است این اشتباهاتی که داره باعث بشه که بگه حالا که ما این همه مثلا دعا کردیم مستجاب نشد، پس دیگه برای چی بخوایم نماز بخونیم؟ در حالی که این درست نیست. نماز واجبه و نماز هم برای خود انسان هست. اگر به شما بگن که مثلا فلان شخصیت به شما اجازه داده که باهاش حرف بزنید، چقدر خوشحال میشید. به شما بگن مثلا فرض کنید که امام زمان علیه السلام خواسته با شما صحبت کنه، شما حاضر همه دنیا رو بدید یک ساعت با امام زمان صحبت کنید. حالا خدای امام زمان خواسته با شما صحبت کنه، شما دعوت کردید بیا با هم صحبت کنید. آیا اصلا اینو مطلب بفهمه؟ حاضر هر چی داره بده که با خدا صحبت کنه. به هر حال شما به حرف شیطان گوش نکنید و اون گره نزنید حاجت خودتون رو با عبادتی انجام میدید. مثل این مونه که بگید که من ورزش رفتم ورزش کنم، مثلا دستم زخمی شد یا پام زخمی شد، بنابراین دیگه غذا نمیخورم، چون غذا خوردم انرژی گرفتم، رفتم ورزش کردم مثلا پام زخم شد، پس دیگه غذا نمیخورم. نه، بدن نیاز به غذا داره، نفس انسان هم نیاز به غذا داره. غذای نفس شما نمازه. وقتی نماز نمیخونید نفس شما دچار سوء تغذیه میشه، چنانکه اونجا که بخاطر اون زخم شما غذا نخوردید دچار سوء تغذیه میشید. اینجا هم نماز نخوندن یا نماز نسبت به نماز کوتاهی کردن نفس انسان رو بیمار میکنه. پس نماز خوندن برای خودتونه که جون بگیرید، نفس شما، انسانیت شما جون بگیره. نماز نخونید انسانیت شما از ضعیف و ضعیف‌تر میشه، از بین میره. چنین که برای خدا شما کاری کرده باشید، نه برای خودتون. نماز برای خودتون، خدا چه نیاز به نماز برای شما داره؟ ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. من توصیه میکنم همین الان شما کتابهایی که راجع به نماز نوشته شده، خیلی زیاد کتاب داریم راجع به نماز، اونی که خودتون برای در حد خودتون فکر میخونید که کاملا متوجه میشید، حالا من سواد شما نمیدونم چقدر هست، کتاب‌ها در سطوح مختلف نوشته شده. اون کتاب‌هایی که در حد فهم خود، در حد سطح فکر خودتون هرچی بالاتر باشه، خب کتاب‌های دقیق‌تر مثل مثلا اون سر و صلات، اسرار و صلات، آداب و صلات، در پایین‌تر هم کتاب‌های فراوانی نوشته شده. شما این کتاب‌ها رو تهیه بکنید، دم دستتون باشه و بخونید. دو، روایاتی که راجع به نماز هست، این کتاب میزان الحکمه به ترتیب حروف الف با جمع آوری کرده، کلمه صلات و نماز رو بگیرید، روایتی که راجع به نماز هست اونها رو بخونید، ببینید چه تغییری در وجود شما میده، چه تحولی در شما ایجاد میکنه. اون روایات رو دم دستتون داشته باشید و گاهگاهی بخونید.
بله، من از سوال قبلی که تقریبا هم تیپ همین سوال بود و سوال جناب آقای خواجه، به این نتیجه رسیدم که ما نمیدونیم داریم چه کار انجام میدیم. در واقع آره دیگه، یه جورایی علم نداریم که چه کاری. همون مثال اون استاد فرمودن که اون دوستی که یک سکه داده بود و یه بستنی گرفته بود،
گریه میشه
و چقدر گریه میکرد و اینها. و در واقع باید علم خودمون رو نسبت به این مورد که نماز چی هست و چجور باعث میشه که ارتقاء واقعا نسبت به کمال داشته باشیم، چقدر تو زندگیمون تأثیر داره. خیلی سپاسگزارم از شما استاد گرامی. اگر موافق باشید شما و بینندگان عزیز یک میان برنامه‌ای رو ببینیم، برگردیم با شما هستیم اینجا پرسمان اعتقادی.
شعادت وردت دربك مهدی صبری مهدی سعید یساعدک ربک یلیت من قلبک تاخذ و تعطی لعیونک اغلى دمع تنظری كل من ينسبك يا إمام الشوق وبشوقك تسمع تنظر بحبك كل من ينسبك يا إمام الشوق وبشوقك تسمع حياك الحياة وسلم دمعك جلف من زم نجل عينك يا بدر التم يهون البين لا تهتم سلامت 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 قلبك من الهم سلامت قلبك من الهم نسيت روحك تبتسم ويا لتتألم شوية حالتك أرحم سلام 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 عينك تراقي وحقك تعاتي لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا هذا قلب واجي ندعي ونطالي بيك الله يفرج عليك وعلي أنا نبكي ونكاتي شخصك الغايب برفعة الحاجة المحب يكتب حنينة نبكي ونكاتب.
از همراهی شما بینندگان عزیز محترم و فرهیخته شبکه جهانی ولایت خیلی سپاسگزارم. اینجا پرسمان اعتقادی هست. من دو تا نکته رو قبل از اینکه سوال دوستمون در واقع ارتباط تلفنی داریم برقرار بشه بگم. نکته اول این هستش که تکرار برنامه همونطور که دوستان به ما اطلاع دادن 7:25 صبح و 14:45 عصر هست. هم دوستانی که سوالات خودشون رو اومدن ارتباط تلفنی گرفتن دوست دارن باز هم از لسان استاد بشنون حتما این تکرارها رو ببینن و تکرار برنامه هم علل قاعده میتونه به علم ما اضافه بکنه. نکته بعدی این هستش که یکی دوتا نگرانی از دوستانی که پیامک برای ما استیل پیامکی که اومده بود قالبشون یه نگرانی درش بود، اونم این بود که ما نکنه خدای نکرده سوالی رو بپرسیم که در جایگاه یک رسانه‌ای وجود نداشته باشه، حالا ترویجی باشه، ترویج خلافی باشه، خدای نکرده خلاف فقه و اصول باشه و دیگر موارد. من این اطمینان خاطر رو به همه دوستان عزیز میدم که هر سوالی رو شما بزرگواران بفرستین از نظر خود بنده حقیر یا دوستانی که اینجا ناظر هستن استفاده میشه و این سوال تبدیل به یک سوالی میشه که ادبیات رسانه‌ای خودش رو داشته باشه. قطعاً آسیب‌ها هم مد نظر گرفته میشه و شما با خیال راحت با برنامه ما در ارتباط باشید. و باز هم دعوت میکنم دوست داریم صدای گرمتون رو بشنویم و البته اگر یه همچین موقعیتی ندارید فضای مجازی و البته اون پیامکی که دوستان زیر نویس میکنن برای ما ارسال بکنید. در رابطه با موردی که گفتم باز هم تأکید میکنم هر سوالی مد نظرتون در حوزه مسائل اعتقادی هست بفرستین، اینجا دوستان هستن، بنده حقیرم هستم، اون رو تبدیل به ادبیات رسانه‌ای میکنیم و یه جوری براتون اون سوال رو یه کاری میکنیم که بالاخره شما به پاسخ خودتون برسیم. من خیلی صحبت کردم، بریم سراغ جناب آقای عبداللهی از تهران. شبکه جهانی ولایت رو میبینید آقای عبداللهی، در خدمتیم. الو سلام علیکم.
سلام خدمت شما و کارشناس عزیز آقای محمدی عزیز.
سلام علیکم. محبت کردید بزرگوار.
چند روز پیش تو شبکه قرآن در تفسیری از آیه قرآن آقای حجت الاسلام ملکی فرمودن که شیطان در پیامبر نفوذ ندارد. آیا یعنی پیامبر مثل مردم عادی نعوذ بالله اختیار گناه نداشت؟ اینو می‌خواستم از آقای محمدی بپرسم که چجوری این تفسیر این آیه. یه سوال دوباره که یه جوونی بود که 24 ساله فوت کرده، قبلا نمازش رو گهگاهی میخوند و چمایی هم مریض شد فوت کرد. حالا واسه این جوونی که فوت کرده چیکار میشه کرد به خاطر این نمازش؟ تشکر از تمام دستندرکاران شبکه آسمانی ولایت.
خواهش میکنم، ما هم از شما تشکر میکنیم، خیلی محبت فرمودید جناب آقای عبداللهی، در خدمت شما هستم استاد گرامی.
چیزیشون فرمودن اینه که شیطان بر انبیا مسلط نمیتونه بشه، وسوسه میکنه، تو قرآن هم داریم، جای دیگه هم داریم، ولی با توجه که اینها جز مخلصینند شیطان نمیتونه اونها رو، خود شیطان هم گفت دیگه تو آیات سوره داریم که فرمود که قال فبعزتک لا، شیطان گفت قال فبعزتک لا اغوینهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین. خب خدا، حالا که من رانده شدم همه بندگان تو گمراه خواهم کرد، چنین شنو با تأکید های زیاد قسم میخوره، لام تأکید، نون تأکید ثقیل، اجمعین. بعد خودش دید اشتباه کرده، گفت مگر مخلصین رو، پیامبران همه جز مخلصین هم تو قرآن زیاد داریم، بنابراین او نمیتونه بر پیامبران سلطه داشته باشه، پیامبران رو گمراه بکنه. لاغوین نهم اما پیامبران الا عباد که من هم مخلص. آیه ملش اینو فهم بودم، این مطلب کاملا درسته، اما این که سراغشون نمیره چرا؟ این که از خونم که اونها با ما فرق داشتن، نه خیر، اونها مثل ما انسان بودن، انسان کامل، از هر جهت کامله، حتی جسمش هم از خونم که کامل، بنابراین اونها هم شهوت داشتن، هم غضب داشتن، هم اون چی که هر انسانی داره همه پیامبران داشتن و توان بر گناه داشتن، منتها چون باطن گناه رو میدید فکرش هم نمیکرد. من و شما هم نسبت به خیلی از گناهان 100% معصومیم، ما اگر باطن گناه رو ببینیم، قبح گناه برای آشکار باشه که هست، بعضی از گناهان برای ما زشتش آشکار است، فکرش هم نمی کنیم، یعنی 100% نسبت به اون گناه معصومیم. حالا پیامبران و معصومین همه گناهان رو، باطنش رو میبینن، زشتیش رو میبینن، ولی فکرش هم نمی کنن، اما مجبورن، نخیر، آزادن مثل من و شما و میتونن گناه کنن. شیطان هم منتها، نه اینکه حالا شیطان سراغشون عرض کردم، پیامبر فرمودن هر انسانی یه شیطان داره، به راستی خود شما فرمودن بله، ولکن نه شیطانی اصلا علایدی، شیطان من تسلیم من شده، چون میدونی پیامبر دیگه به حرفو گوش نمیکنه، گفت شیطان تسلیم من شده. حتی گاهی ابلیس میرفت خدمت پیامبران، مثلا خدمت از عیسی رفته، خدمت از یحیی رفته، خدمت از یحیی بهش گفت که چه چیز آدم ها برات خیلی دوست داشتنی هست، گفت مثلا فرض کن چی و چی، خب از من چه چیز من برای تو خیلی دوست داشتنی است. حضرت یحیی از ابلیس سوال کرد چه چیز من برای تو خیلی دوست داشتنی است، گفت اینکه شما گاهی سر شب غذا زیادتر میخورید، زیاد میخورید، سنگین میشین وقت تو نماز شب، سنگین برای نماز شب بلند میشی، اینو خیلی دوست دارم. بعد حضرت یحیی گفت پس من دیگه همه عمرم اصلا قضا سیر نخواهم خورد. شیطان هم گفت منم همه عمرم دیگه هیچ کس رو نصیحت نخواهم کرد، هیچ کس حقیقت رو نخواهم گفت. یا مثلا من خدمت حضرت نوح گفت که من اومدم شما نصیحت کنم، شما حق بزرگی به گردن من داری. از نوح پرسید چه حق به گردن شما دارم؟ پیغمبر و اولوالعزم. حضرت نوح گفت شما کاری کردی که کسانی که من باید سالهای سال یکی یکی گمراهشون میکردم، یک بار همه رو فرستادی جهنم با نفرینت، چون اونایی که مردن همه رفتن جهنم. بعد حضرت نوح گفت سه جا منو با تمام قوا ببین، یک وقتی که با یه زن نامحرم خلوت کردی، اگر مرد و زن نامحرمی با هم خلوت کردن نفر سومشون منم، تا اینها وادار به گناه نکنم دست از سرشون بر نمیدارم. دو وقتی خواستی قضاوت داوری کنی، بدون که من با تمام قوا اونجا حضور دارم. سه وقتی که عصبانی شدی، غضبناک شدی، بدون که اینا اختیار دست من هست. و خب اینا ملاقات های شیطان مثلا با پیامبران، یا اومد خدمت حضرت موسی گفت که خب من بنده خدا هستم، گناه کردم مثل بقیه بنده خدا، خب اونا توبه میکنم، من میخوام توبه کنم، چرا من نباید توبه کنم؟ خدا بخواشه وقتی میقات میری که من میخوام توبه کنم، خب خدا گفت باشه من توبهشو قبول میکنم، من تا من بهش گفتم برو با آدم سجده کن، سجده نکرده، حالا که آدم مرده، زمان حضرت موسی 4-5000 سال از زمان حضرت آدم گذشته بود، بره به خاک آدم سجده کنه، من قبول کنم تو باشه. و شیطان با عصبانیت گفت عجب، من با خودش زنده و گنده بوده سجده نکردم، حالا برم خاکش سجده کنم؟ هرگز این کارو نمیکنم. به هر حال نه اینکه ارتباط نداشته باشن و حتی وسوسه نکنه شیطان، منتها اونها چون از خودم مخلصن از تیررس سلطه شیطان خارج شدن و شیطان بر اونها مسلط نمیشه.
بسیار عالی. و سوال بعدیشون در رابطه با این بود که جوان، در واقع جوانی از دنیا رفتند، نسبت به نمازشون گاهی اوقات کمکاری میکردن، الان انجام بدن. حالا قبل از اینکه این پاسخ رو ما بشنویم از حضرت عالی، من این سوال رو بپرسم که اصلا کار به جوان بودن نداریم. بقید. حالا بالاخره یک شخصی از دنیا رفته، چه کار باید کرد؟
باید اول اون حقوق و واجبی که به گردنش هست اونها رو ادا بکنن. در بین حقوق هم اول حق الله، اول حق الناصر، حق الناصرش به گردنش هست. اگه به کسی بدهکاری داره، اگه کسی اذیت کرده، اگه کسی مسافرت کن لطمه بهش زده، اول باید اون حق ادا بشه که این در اولویت اول. بعد حق الله، نماز جز حق الله هست. اگه نماز نخونده باید شما براش انجام بدید. یه خودش دارایی داره، خود از دارایی خودش، اگه نداره پدرش مادرش، از مهم واجبترین کارهایی که باید براش انجام بدید نمازهایی که به گردنش بوده رو شما انجام بدید، که یا خودتون انجام بدید بخونید، یا اجیر بگیرید که براشون بخونن، و اونایی که یقین دارید، مثلا شک دارید، حالا ایشون مثلا که در 25 سالی از دنیا رفتن تو این 10 سالی که مکلف بودن شک داره که 10 سال مثلا 3 سال نماز بگردنشون هست یا 5 سال، بین 3 تا 5 سال شما شک دارید، همون 3 سال رو انجام بدید کافیه. شک داره که 3 سال نماز بگردنشون هست مثلا یا 5 سال یا 6 سال، اون حد اقل قدر متيقن رو انجام بدید کافیه. پس حتما کارهای واجبش انجام بدید، اینا مقدم بر هر کاری، چون اون گرفتار هست در برزخ و با انجام این واجبات و این حقوق، ادای این حقوق، از مخمصه اونجا نجات پیدا می‌کنه.
بسیار عالی. تلفن بعدی رو میشنویم. دوست بزرگواری خانم گیتی از کانادا. سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت و پرسمان اعتقادی رو میشنویم.
سلام می کنم. ممنونم از برنامه های خوبتون. میخواستم سوال کنم از حاج آقا که میتونم صحبت کنم؟
بله بله، صداتون رو داریم خانم گیتی.
بله، میخواستم سوال کنم که من از برای نماز خوندن از تقویم استفاده میکنم که مال عزیزان سنی هستش. بعد اولا میخواستم ببینم اشکالی داره یا نه، یا فرقش چیه با مال ما، چطوری میتونیم اگه من دسترسی به برنامه نماز شیعه ندارم چطوری از این میتونم استفاده کنم. من البته فقط برای مغرب میبینم، هنوز هوا روشنه، طبق تاریخ اینا زمان مغربه. من یه 20 دقیقه صبر میکنم بعدش میخونم. اگه راهنماییم کنین ممنون میشم.
بسیار عالی. استاد سوالی دارید شما بزرگوار؟ میشنم این پاسخ رو. ممنون از تماستون بزرگوار.
متشکرم. خدا.
از خونم کم توی فرمودید فقط در نماز مغرب ما با اونها اختلاف داریم. اونها غروب آفتاب رو اول وقت نماز میدونن، ما مغرب رو. و همین بین یک ربع تا 20 دقیقه 23 دقیقه اختلاف هست بین غروب آفتاب تا مغرب. اونها هم در روزه غروب آفتاب رو آخر روز میگیرن و روز رو افطار میکنن، هم در نماز با غروب آفتاب اونها نماز مغرب رو میخونن. ولی ما نه، ما معتقدیم که باید حتما مغرب بشه و بین غروب آفتاب تا اون که حمره مشرقی از روز سر شما رد بشه حدود هم 20 دقیقه که عرض کردم اختلاف میشه. بنابراین شما این 20 22 دقیقه رو احتیاط بکنید در مغرب. در بقیه اوقات نه، وقتشون درسته، یعنی اون اختلافی ما نداریم با از لحاظ زمان نماز. مثلا ظهر اونها ظهر ماست، صبح اونها صبح ماست، عشاء هم که خب دیگه عصر و عشاء که دیگه مشکل نیست، فقط نماز صبح هست و ظهر هست و مغرب. ظهر و صبح عرض کردم فرقی نمی کنه، مغرب هم عرض کردم که اونها اختلاف دارن با ما، اونها مغرب رو لازم نمی بینن، در حالی که ما میگیم حتما باید مغرب بشه. نسبت به صبح هم در همین ایران هم بندن امام جماعت هم نماز صبح رو معمولا یک در 12-13 دقیقه تا 15 دقیقه حتما بعد از اذان میخونیم، چون بعضی از مراجع معتقدن که شبهای مهتابی مثلا انسان احتیاط بکنه، اگر شما نماز صبح رو هم یک چند دقیقه مثلا یک ربعی بعد از اذان، اذان اونها درسته اول وقت صبح هست، اما اگر مال خود ما هم بود یک 12-13 دقیقه 15 دقیقه اگه صبر کنید خوبه، اگر هم نشدید زیاد نکردید مشکل نداره. پس بجز نماز مغرب که اختلاف هست بین ما و اونها، بقیه اوقات اشکال نداره، شما با همون تا تقویم عمل بکنید و درست.
بسیار عالی. البته سوال در قالب احکام بود ولی استاد گرامی زحمت کشیدند و پاسخ دادن به خاطر احترام به مخاطب محترم. استاد پرسیدن که سلام علیکم، خانم رخساره از شیراز، شخصی حق من را خورده است. حالا ظاهرا حق مالی بوده، اینطور که گفتن نوع حق رو نگفتن، به هر حال حقی ازشون ضایع شده. آیا اجازه دارم که او را نفرین کنم یا نه؟
اگر به حق باشه اشکال نداره نفرین کردن، گرچه ما توصیه نمی کنیم که شما نفرین کنید، اما اونجایی که بده و در واقع داریم که نفرین برمیگرده به خود صاحبش برخورد میکنه، اونجایی که به ناحق نفرین کرده باشه. در واقع وقتی نفرین که میکنن که پرنده رو انسان پرواز بده میره میگرده که مستحق رو پیدا بکنه، اگه اون کسی که نفرینش کردی مستحق باشه همونجا میشینه، اگه نباشه برمیگرده رو سر صاحب خودش میشینه که نفرین رو صادر کرده. اما اونجایی که حق باشه نه، همونجا میشینه. بنابراین اشکال نداره که شما توصیه میکنید، شما به جایی که بخواید نفرین کنید از خدا بخواید که هدایتش کنه، به خدا یا این بنده تو نمیفهمه که داره حق منو ضایع میکنه. و اگر مؤمنه، اگه غیر مؤمنه شما بدونه از خودم نگرانی، بدونه هیچ از خودم که احتیاطی 100% نفرین کنید، نگران نباشید.
بسیار عالی. 89-37 دوست بزرگواری پرسیدن که سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. پرسیدن که امام حسین علیه السلام در دوران رجعت دارای بدن مثالی هستند یا همین بدن مادی و مانند کسان دیگر رجعت میکنند؟ و پاسخ رو خواستن بزرگوار.
رجعت اصلا بازگشت به همین بدن ناسوسی و یعنی بدن مثالی که الان هم هست در برزخ امام حسین هست، با بدن مثالی در زندگی میکنه. بدن مثالی، بدن برزخی که ثابت همه جا هست، یعنی الان هم آقا سید شهدا سلام الله علیه که هر کس به زیارتش میره او هم به دیدنش میاد، هر کس در حالت احتضار باشه، هر مؤمنی که در حالت احتضار باشه 14 معصوم میرن بالینش، خب اون با همون بدن برزخی و بدن مثالی شونه. نه، آقا سید شهدا بر میگرده به دنیا با همین بدن ناسوسی، بدن عنصری. نه داشت بشم دوستان که ما الان سه بود داریم، مثلا شاید من در برنامه گذشته اشاره کرده باشم، ما سه مرتبه از مراتب هستی رو همزمان الان داریم. بدن ما از عالم ناسوسه، ذهن ما از عالم مثاله، عقل ما و روح ما از عالم جبروت، از عالم عقله. بنابراین در آن واحد ما سه مرتبه از مراتب هستی رو الان داریم. وقتی که انسان میمیره از دنیا میره، قبض روح که میشه، این بدن ناسوسی و این بود ناسوسی و عنصر خاکی باقی میمونه. تو برزخ با دو بود زندگی میکنه، یک بدن برزخی که الان در باطن بدنش هست، شما در حالت رؤیا با بدن برزخیتون خواب میبینید، آنچه که شما در رؤیا میبینید با چشم برزخی میبینید، آنچه میشنوید با گوش برزخی میشنوید، آنچه که میگید با زبان برزخی میگید. این بدن اینجا خوابیده، در خواب میبینید شما تو مشهد اونجا دارید با دوستتون صحبت میکنید، دوستو میبینید با اون چشم میبینید، این چشم میگه اینجا بسته. اون بدن در باطن بدن ما الان هست، در باطن وجود ما هست، بدن مثالی. وقتی هم که انسان میمیره، خب روح با همون بدن زندگی جدید رو شروع میکنه تا روز قیامتی باز برمیگردن سبودی میشن. کسانی که در دوران رجعت برمیگردن شبیه اون بازگشت در قیامت، منتها در قیامت همه برمیگردن و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، همه رو مشهور میکنیم، احدی باقی نمیذاریم. در برزخ نه، چی در رجعت، در رجعت داریم که یوم نحشر من کل امت فوجا، عده خاصی در رجعت برمیگردن که امام حسین علیه السلام از رجعت من. پس خلاصه این شد که در دوران رجعت باز انسان همین سبودی میشه، همین در دنیا هست و همین بدن ناسوسی، بدن خاکی، به علاوه روح، به علاوه اون بدن برزخی که همیشه بوده.
بسیاره. دوست بزرگواری از تهران جناب آقای جوادی پرسیدن که علت دلگیر بودن غروب جمعه ها چیست؟
چند تا وجه رو گفتن. یک وجه اینه که خب ما روزهای جمعه انتظار داریم که امام زمان علیه السلام ظهور کنه، غروب که شد دیگه ناامید میشه انسان، قصدش میگیره که امروز هم گذشت و یعنی مؤمن که منتظر هست وقتی غروب شد دیگه میبینی که امروز هم گذشت و اون اتفاق نیفتاد و این قصه به خاطر عدم ظهور هست. بعضی هم گفتن که با توجه به اینکه دو روز در هفته و گاهی یک روز در هفته اعمال ما به رؤیت امام زمان علیه السلام میرسه، خب وقتی امام زمان علیه السلام بعضی از اعمال ناپسند ما رو میبینه قصه دار میشه، اون که قصه دار میشه وقت چون او قلب عالم هست همه عالم قصه دار میشه. امام زمان علیه السلام که رکن عالم هست به یمنه رزق الورا او قصه دار بشه همه عالم قصه دار میشن، همه مؤمنین قصه دار میشن. بچه دیگه هم که میشه گفت اینه که خب امام زمان علیه السلام خودشون هم میخوان که ظهور کنن، میخوان که رسالتشون انجام بدن، وقتی غروب که شد میفهمن که دیگه امروز هم اجازه داده نشد، این هفته هم ظهور نکردن، قصه دار میشه. وقتی او قصه دار شد به خاطر عدم ظهور همه عالم قصه دار میشن. حالا سه وجه هم به نظرم جمعشون هم اشکالی نداره، هر سه شو با هم جمع کنیم بگیم که خب مؤمن وقتی میبینه که امام ظهور نکرد قصه میخوره، خب بله قصه میخوره. وقتی که اعمال ما به رؤیت امام زمان میرسه امام قصه دار میشه، خب همه عالم قصه دار میشه، اینم درسته. امام وقتی که غروب میشه و اجازه ظهور پیدا نکرده قصه دار میشه و قصه و همه عالم رو قصه دار میکنه، اینم درست هستش، درسته و جمعشون هم اشکالی نداره.
بسیار عالی. از شما تشکر میکنم استاد گرامی. یک دعای یک خطی با توجه اینکه زمانمون محدود هست در خدمت شما هستم.
از خودمون متعال مسئله می‌داریم به حق پیامبر و اهل بیت پیامبر که آنچه که از خیر و سعادت و خوشی و پیروزی و همه بندگان خوبش عنایت کرده و همه دوستان عزیز بیننده ما هم عنایت بفرماید، هر شر و بدی که از پیامبر اهل بیت دور شده از ما و دوستان عزیز بیننده ما هم دور بفرماید و همه عزیزان ان شاء الله عاقبت به خیر باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من هم از شما بینندگان عزیز و محترم خیلی سپاسگزارم اینکه ما رو تحمل کردید. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی بود و از قاب شبکه جهانی ولایت حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودند هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.